اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. قصر سفید میگوید از اینکه فلسطینی ها از ملاقات با مایک پنس، معاون ریاست جمهوری ایالات متحده، سرباز زدند، متاسفند. قرار بود آقای پنس در سفر مجوزش به شرق میانه با رهبران فلسطینی دیدار کند، اما بعد از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، این ملاقات فسخ گردید. جرارد اجن از دفتر آقای پنس گفت که فلسطینی ها یک بار دیگر فرصت بحث روی آینده منطقه را از دست دادند. اما اداره آقای ترامپ هنوز هم از ادامه تلاش هایشان برای کمک به ایجاد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها ناامید نشده و روی یک پلان کاری در این مورد سعی می کنند. رهبران فرانسه و اسرائیل در دیدار روز یکشنبه خود روی شناسایی بیت المقدس از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشاجره کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در صحبت با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل، در حالی که خشونت‌های اخیر علیه اسرائیل را محکوم کرد، یک بار دیگر تصریح کرد که او از تصمیم آقای ترامپ در مورد بیت المقدس ناراضی است. آقای مکرون این تصمیم را برای صلح خطرناک خواند. رئیس جمهور فرانسه از اسرائیل خواست که اعمار شهرک‌سازی در اراضی اشغال شده را متوقف کند. این ملاقات در حال صورت گرفت که اعتراضات و خشونت ها در برابر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از جانب آمریکا ادامه دارد. در بیروت هزاران لبنانی و فلسطینی به جاده ها بیرون شده و در مقابل سفارت آمریکا با نیروهای امنیتی درگیر گردیدند. و وزرای خارجه دول عرب که در قاهره نشسته اضطراری داشتند، از ایالات متحده خواستند که تصمیم خود را تغییر دهد. در اندونزیا که بیشترین جمعیت مسلمان را دارا می باشد، هزاران نفر در مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا مظاهره کردند. مظاهرات اعتراضی علیه این تصمیم آقای ترامپ روز یکشنبه در اردن، ترکیه، پاکستان، مالزی، مصر و قلمرو فلسطینی ها نیز صورت گرفت. با برگشت بادهای تند و شدت گرفتن آتش‌سوزی ها در جنوب کالیفرنیا، با شمار زیاد از باشندگان منطقه سانتا باربارا دستور داده شد تا خانه های خود را ترک گویند. بیش از 88,000 نفر تا حال به خاطر آتش‌سوزی تامس از خانه هایشان متواری شده و از دوشنبه قبل که این عریق وحشی آغاز شد، بیش از 670 کیلومتر مربع در جنوب کالیفرنیا تومه آتش شده و در حدود 700 ساختمان سوخته است. بر اساس گزارش ها تا حال این آتش سوزی مهیب باعث هلاکت یک نفر شده است. یک مطالعه تازه علمی نشان داده که میان ذوب شدن یخها در قطب شمال و هوای خشک در ایالت کالیفرنیای آمریکا ارتباط وجود دارد. ادامه اخبار. بوریس جانسن وزیر خارجه بریتانیا در ملاقات روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران مسئله توقیف افراد دو طبیعته، از آن جمله قضیه نازنین زاخری رادکلیف شهروند بریتانیایی ایرانی تبار را مطرح ساخت. بانو زاخری رادکلیف سال گذشته به اتهام دسیسه سازی برای براندازی رژیم در ایران توقیف شد و اکنون دوره 5 سال حبس را در آن کشور می گذراند. قرار گزارش ها هر دو مقام با صراحت سخن گفتند و در مورد نیاز به پیشرفت در موضوع های مورد بحث توافق داشتند. ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاخری پس از دیدار بوریس جانسون با مقام های ایران ابراز امیدواری کرد که خانم زاخری به زودی آزاد شود. آقای رادکلیف در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا از به تعویق افتادن جلسه روز یکشنبه محکمه خانم زاخری خبر داده، ابراز امیدواری کرد که این سفر نتیجه خوبی برای آنها داشته است. صندوق وجیه اطفال ملل متحد یا یونیسف خواهان تخلیه اضطراری 137 طفل مریض از سوریه شده است. این اطفال در حومه شهر دمشق در یک ساحه تحت کنترل شروشیان که در محاصره حکومت قرار دارد محصور ماندند. شرق غوطه که 400,000 باشنده دارد، از سال 2013 تا حال از دریافت مواد غذایی و ادویه محروم شده است. یونیسف میگوید مردم شرق غوطه با بدترین وضع صحی مواجه بوده و کاروانهای امداد بشری به ندرت به این ساحه دسترسی پیدا می کنند. به گفته یونیسف 137 طفل بین سنین 7 ماه تا 17 ساله به خاطر مشکلات چون از کار افتادن گرده ها، سوء تغذیه و زخم هایی که از گلوله‌باری ها و بم افغانی ها عایدشان شده است، به تخلیه فوری نیاز دارند. ملل متحد میگوید بیش از 4500 غیر نظامی از آغاز سال 2016 تا ختم اکتبر سال جاری در جنگ ها در سومالیا کشته شده است. دفتر حقوق بشر ملل متحد و اداره معاونت ملل متحد در سومالیا یا UNSOM با نشر یک گزارش جدید گفت تمام جوانب درگیر در صدمه رسانیدن به غیر نظامیان دخیل بودند. UNSOM در این سند از کشته شدن 2078 غیر نظامی و مجروح شدن 2507 تن دیگر تذکر داده است. بیشترین اتهام در این خشونت ها به گروه الشباب نسبت داده شده است. و پیشمرگه های عراقی روز یکشنبه از ایدر العبادی صدراعظم عراق انتقاد کردند که در بیانات خود از نقش پیشمرگه ها در شکست دادن داعش چیزی نگفته است. صدراعظم عراق اعلام کرد که آخرین پناهگاه خلافت اسلامی در مناطق مرزی عراق و سوریه بازپس گرفته شد. عبادی در حالی که پایان جنگ با داعش را اعلام میکرد گفت نیروهای عراقی کنترل کامل سرحدات بین عراق و سوریه را در دست دارند. پیشمرگه ها میگویند 1824 جنگجوی این گروه در جنگ با داعش کشته شده و بیش از 10000 پیشمرگه دیگر در این جنگ ها مجروح شدند. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های تهیه شده در این بخش از برنامه دری از رادیو آشنا صدای آمریکا. باشندگان ولایت بلخ با نگرانی از افزایش پلت های وسایط نقلیه با شماره 314 شورای ولایتی میگویند که این پلت ها در وسایط نقلیه اقارب و خویشاوندان اعضای شورای ولایتی نصب شده است و از آن افراد و گروه های مافیایی نیز استفاده می کنند. میرویس بیژن خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از شهر مزار شریف در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
اخیراً وسایل با پلیت 314 که مختص شورای ولایتی بلخ است در این ولایت افزایش یافته و سبب نگرانی مردم شده است. به گفته برخی باشندگان بلخ، پلیس افراد را که با وسایل دارای پلیت 314 هستند بازرسی نمی کند، در حالی که ممکن این کار سبب شود تا زمینه های سوء استفاده را برای گروه های مافیایی بیشتر سازد. وحید اوریا یکی از باشندگان بلخ به صدای آمریکا گفت موترهای شیشه‌سیاه با پلیت 314 بدون بازرسی پلیس و ترافیک می توانند دست به کارهای خلاف بشری بزنند.
به نظرم که یک سوء استفاده خیلی بزرگ است از این پلیت و از نام شورای ولایتی. می تونه این موترها اصلا ترافیک را غرض نمی گیره، پلیس غرض نمی گیره، چون مربوط شورای ولایتی است، مربوط وکلا است، نمایندای مردم است. از این خاطر اینا میتونه سوء استفاده بکنن، قاچاق بکنن، اختطاف بکنن، عمل سلاح رو بکنن، هر کاری میتونه اختیار بکنن چون پلیس رو غرض نمیگیره.
عبدالله صلاحی یکی دیگر از باشندگان بلخ به صدای آمریکا گفت که افراد زورمند با استفاده از سلاح برای موترهایشان پلیت‌های دلخواه نصب کردند که این کار نقض قانون و نقض حقوق بشر را در پی دارد.
بعد از این هر کسی که زوردار باشه میتونه بره برای موتر خودش پلیت مخصوص بگیره. تفکیک از این هم سخت است و این زمینه سوء استفاده های مختلف هم میتونه برای اینا به وجود بیاره. دیده میشه که بسیار از این اشخاص دیگه هم با سلاح میگردن، با لباس های نظامی میگردن، اما از لحاظ قانون اونا هیچ مسئولیت ندارن. این میتونه که ناامنی ها را در پی داشته باشه، نقشنان که نقض حقوق بشر بسیار بالا ببره.
با این حال مدیر ترافیک بلخ گفت که توزیع پلیت با شماره 314 برای وسایط اعضای شورای ولایتی هیچ گونه توجیه قانونی نداشته و به صورت خودسر ساخته شده است. اسدالله اسد مدیر ترافیک بلخ به صدای آمریکا گفت
این پلیت خودسازی است، پلیت ترافیک برای پایین نوا وسایط که از 111 تا 9999 است که در پاری از پلیت دیپلمات برای کسایی که دیپلمات است توزیع میشه. و این کدام سرقه قانونی ندارد، نرخص که ساخته خودش ساخته و این پیش ما نگاهی که پلیت شما میفهمین که وزارت محترم مالیه ریاست سکوت که وزارت محترم مالیه تمام میکنه، اگر در صورت تبعی از اون نباشه و فاقد اعتبار قانونی.
با این حال پلیس ترافیک بلخ میگوید قرار است در جریان ماهای آینده برنامه جمع‌آوری وسایطی که پلیت های خودسر دارند را آغاز کنند. اما افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ با آنکه پذیرفت که اعضای این شورا برای افراد غیر مسئول پلیت های با شماره 314 را توزیع کردند، اما تاکید کرد که این پلیت ها دولتی است.
این پلیت رسمی از طرف دولت به ما داده شده، بعد تنها برای اعضای محترم شورای ولایتی که بر بنیاد امو نمرات خاصی تنظیم شده، همین 314. اما این قبول میکنم که یک دیگه از اوکرای محترم با دوستا و یک دیگه هم در خانواده های خود از این پلیت استفاده میکنن. ولی ما به شما با صراحت میگم هر آن وکیل محترمی که از این پلیت غیر قانونی استفاده میکنه، من خودم یک پلیت دارم، ولی من براتون گفته میتونم با صراحت که قانونا هر کسی قانون شکن باشه، ولو نزدیکترین کسی اعضای محترم شورای ولایتی باشه، باید به پنجه قانون سپرده شه.
نگرانی باشندگان بلخ از افزایش وسایط 63 با پلیت های 314 در حال مطرح می شود که در جریان یک ماه گذشته نزدیک به 5 رویداد آدم ربایی در این ولایت به وقوع پیوسته است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از تعهدات این کشور برای حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال می کند، کارشناسان هنوز هم از موجودیت آزمون‌های فراراه حقوق بشر در افغانستان خبر می دهند. حفیظ آصفی در این باره مصاحبه ای را با خانم هوا علم نورستانی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده که با سخنان خانم نورستانی در مورد دستاوردهای آن کمیسیون و موارد نقض حقوق بشر در افغانستان آغاز می شود.
با وجود از اینکه برای گسترش حقوق بشر در افغانستان از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر، از طرف نهادهای مدافعین حقوق بشر هستند، فعالیت های صورت می گیره و خوشبختانه که افغانستان هم اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کردن و او را پذیرفتن و با او حکومت افغانستان هم متعهد است. ما باز هم همونطور که شما فرمودین مشکلات هر راه مردم افغانستان، نقض حقوق بشر در افغانستان هنوز هم با تاسف دیده میشه. مشکلاتی هست خصوصا در ولایت های دوردست افغانستان، در قرای قصبات افغانستان ما مشکلات بیرسنی دیدیم.
تحقیق را شما در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در افغانستان انجام داده بودین و هور هم مستندسازی کرده بودین، یعنی نه تنها از عاملان جنایت جنگی، کشف قبرهای دست جمعی، شهادت مردمی که در اون هم بودن، در حال حاضر این مسئله به کجا رسید؟ چی قدم های دی راستا برداشته شده از جانب دولت؟
من به زنی مثال میتونم نام ببرم. ما در قسمتی فریدی سینی بچه‌بازی یک تحقیق ملی را انجام دادیم. خوشبختانه او در کوری جزایی قبلا این عمل یعنی جرم زندستانه می شود، ولی در کوری جزایی افغانستان به این جا داده شده.
بله.
هر کس مستقیم جرم شود برشان جزا داده می شود. این یک موضوع بسیار خوبی است برای یکی از فاورتای خوبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هست. در قسمت محض خشونت علیه زنا برای دادخواهی از قانون محض خشونت علیه زنا، با وجود از اینکه نظر به بعض مشکلات هایی که از طرف اعضای مجلس در صدرای از قانون قرار می گرفت و اونا می گفتن که بعض موارد از خلاف دین مبین اسلام است، اما با هن هم که تصویب هم نشده از مجلس مریول اجرا هست که برای عزیز یاد دادخواهی از طرف کمیسیون حقوق بشر افغانستان با همکاری نهادهای مدنی کار شد و شما میفهمین که فعلا این مریول اجرا هست و در کل محاکم از این استفاده میشه و جزاهایی که در اونجا تعیین شده داده میشه به افرادی که البته مرتکب جرم میشه.
وقتی شما تحقیقات ملی را که از اون نام بردن که سال دوبار صورت میگیره از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر و سپرده میشه به دولت، حکومت وحدت ملی چقدر تانسته در رابطه با پیشنهادات و انتقادات کمیسیون مستقل همکار باشه و قدم های جدی را برداره از نظر شما؟
خصوصا حکومت صدای ما را بسیار خوب میشنوه و امرای ما هم صدا هست در هر مواردی که ما پیشنهادات خود برسان و گزارشات خود برسان میرسانیم، اونا در مقابل ما البته با ما موافق هستن و عطا حمایت هم میکنن از مسائلی که ما در قسمت حقوق بشری افغانستان و حالت مردم افغانستان دست میگیریم. یعنی اونا میپذیرن.
ما پیشنهادات شما را به او مور صحه گذاشتن یک مسئله است، با این که کامهای جدی در این موارد برداشتن، به نظر شما چقدر جدیانه حکومت پیشنهادات شما را عملی ساختن؟
در قسمت پیشنهادات بسیار دیگر آنن برای پیشنهادات ما رسیدگی مشکل هست. بخاطر این ما برسان قبلا نفت کردم که ما یک تحقیق ملی در رابطه در مورد بچه بازی 3 سال قبل انجام دادیم، اما اوالی در کودی جزایی جای بجای شد بازی کار کردن، لابی کردن و ایره در قوانی جای دادن. شما می فهمیم که از نگاه تحقیق یک کمی وقت خدا میگیره، اما ندیده گرفته نمیشه. اما در بعض موارد میشه که به اطلاع از طرف حکومت توجه نشه. فرضاً ما در قسمت مسئله پغمان وقتی که لازم بود یا در مسئله فرخنده مرتکبین جرم به کیفر اعمال خود اوتر که خواست جامعه مدنی بود، اوتر که خواست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود، نرسیدن.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با وجود مخالفت مدافعان حقوق بشر با آزمایش بکارت دختران در افغانستان، این عمل هنوز هم وسیعاً در آن کشور انجام می شود. این آزمایش پیامدهای مختلفی در پی داشته و باعث به انزوا کشانیدن و حتی خودکشی دختران گردیده است. مسئولین وزارت امور زنان در حالی که توقف آزمایش بکارت را رد نمی کنند، خواستار گنجاندن مباحث جنسیتی در نصاب تعلیمی مکاتب گردیدند که باید از دوره ابتدایی آغاز شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را با زکیه بریاله عامر مراکز حمایتی زنان در وزارت امور زنان انجام داده که با سخنان خانم بریاله روی چگونگی وضعیت خاص این آزمایش آغاز می شود.
او دختره که مثلا عرسی می کنن و شب عرسی خود مثلا برش اتهام بسته می کنن یا دختره نمی باشه، باز او را باید بگن که برای تبهدی که واقعا نمکه چیز است یا این دختر را بده. یا تجاوز صورت میگیره میگن که آیا این تجاوز صورت گرفته یا نگرفته.
با معذرت، طوری که شما اشاره کردین، شخصی که ادعا داره یا مشکوک است به دختر، خود تا چه اندازه از علم طب و ساختار طبیعی انسان ها آگاهی داره؟
در این سطح به خاطر از اینکه مردم افغانستان زیاد عنعنوی هستند، سنتی هستند، از پرده بکارت لپا حذر میکنن، شرم میکنن، حیا میکنن. از این خاطر که شرم و حیا کرده نتونستن که اینا مطالعه داشته باشن، آگاهی داشته باشن، از اثر عدم آگاهی باعث ذهنی پا شدن که یه خانم بیتون از این که بفهمن واقعا خود رو بفهمن که آیا پرده بکارت به چه نوع است، چه رقم است، چی هست، چی مثلا نشانی دارد خود. با اون خاطر از عدم آگاهی بسیار دختر خانم های ما که خودشان هم دختر بودن با دوزی که خود مرد ضعیف بوده یا نتانسته که شب خوب را سپری کنه، با عرصی خود با صوب آرسی و دختر خانم آورده در تبدیل که از نگاه روحی روانی خود از یک تجاوز است، یک ضربه دیگر است بر روان یک دختر.
کسی که اتهام بسته و اتهامش هم غلط ثابت شده، اینی مسئله چگونه حل شده تا باله؟
خب می فهمین مردم افغانستان بخاطر که باز بخاطر حفظ آبروی خود، بسیار یک بسیار مهم است، بخاطر حفظ آبروی خود و دختر خود و بچه خود، وقت که در تبدیل میبینن که دختر خودش دختر است اما مرد ضعیف است، باز بسیار عادی اگر هست میرن پس دوباره در خانه خود میرن، هیچ گپ نشده نریخته. اما آره سطح آگاهی مردم شهری کمک کمک بلند است، اگر وقتی که اهانت کنه به شخصیت ازی شاید اونا بتارن به خاطر که حفظ حسیت کده باشن یک ادهای کده بتارن. اما در اقل زیادتر فامیلا وقتی که طبعا اندیام نبوده دختر خانم تو خوب روان کرده خانه پدر خود در وارث خود روان کرده تو خانه پدرش گفته که این دختر نبوده.
میبخشین میخواییم یک چیز اضافه بکنم که چرا این مسئله امروز دامن زده میشه و چقدر وزارت امور زنا برای حفظ داشته های خصوصی و اعاده حیثیت زنا با جامعه بشری در تماس است؟
آله کمک دختر هایی گفت میدن و حقوق بشر به قسمت بسیار و جامعه مدنی هم در این قسمت وزارت امور زنان در این قسمت بسیار فوکس پر از داره که کوشش شوه که بسیار بلدرد و بسیار نظر و بسیار که بسیار که آدوسات و قسمت های بسیار آد باشه باید اتبدلی شوه. زیاد کسا رو برتبدلی هم روانه میکنن کمک محدود شده. من تا چه که فکر میکنم اساسات های بسیار زیاد سوکلاده را خود جامعه مدنی وزارت امور زنان و خود دولت هم به قسمت بسیار زیاد فوکت خدا ولی و بشر که کوشش و نظر به قضیه بسیار ها خود میشه. این طرف که میگه باید تبدیل نشه و دخترها خود حفظ کنن فرمت اکریه خود داشته باشن و هر مرد زرزنه که آرسی میکنن این گفت پیشش بیش آگاه باشه که چی گرد.
طبق گزارش خبرنگار ما پلیس با دیدن یک دختر در با یک پسر در سرک آمه دختر توقیف میکنه. این فرد پلیس چقدر از حقوق مدنی افراد آگاهی داره؟ تا چی حد از صلاحیت خود میدانه؟ و شما قضیه را از نزدیک دیدین؟ آیا از این اقدام پلیس حمایت میکنین؟
ما که چیز فکر میکنم که پلیس هم دفتا دختر را برای تو به عدلی مرجی نمیکنن؟ این قبلا شاید شده باشه؟ کمک مام دفتر از این کار کردم طرفدار از این وزارت مرسنان نبوده و نیست به ایجاد خواهی میکنه و همیشه طرفدار حق بوده و تو به عدلیه در صورت گفتم که مجاز میدانن که جایز است که بسیار کشتت آد باشه و ضرور بافتن بدینی و تبدیل.
برای رفع نگرانی ها و توقف آزمایشات بکارت شما کدام پیشنهاد دارین؟
ما طرفدار از این ایت وقت نبودیم که باید یک خانم و یک دختره که با جز خود تالو ندیده و خود تالو نشخته با او به دستا بگرده و او به حساب یک بالدگه مورد تجاوز روحی و روانی قرار دیره با اثر علمی دیدن طب عدلی و حوریت از این خانم ست آگاهی زیاد بلند بره. اول ست آگاهی شد دیگه ای که در نصاب تعلیمی گنجانده شود در مضمون بیولوژی اصلاف 4 و 5 گنجانده شود که دختر خدا بشناسه به جای حرکت نکنه به جای نخیزه به جای کدام عمل را انجام نده خودش متوجه باشه که دختر یعنی چی بچه یعنی چی. اینی باید در نصاب تعلیمی گنجانده شود. من طرفدار ازی هستم و مادرها و پدرها باید آگاه باشن از هر طریقی که آگاه ساخته میشن از طریق ملایمان از طریق بزرگان از طریق مکاتب از طریق رسانه.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
هزاره های شیعه مذهب در پاکستان هدف عمده اکثر حملات تندروان قرار می گیرند و در نتیجه این حملات اکثرا مردان خانواده ها کشته می شوند و زنان مجبور به تمویل خانواده هایشان می گردند. در این گزارش عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا نظری بر روند کار این زنان افکنده است که برگردان این گزارش را احد عزیزاده تقدیم می کند.
زهرا و دختر شردو کارهای شاقه انجام می دهند تا زندگیشان را به پیش ببرند. همسایگانشان نیز آنها را کمک می نمایند. درآمدشان اندک است. این مادر و دختر تنها همان قدر کار می کنند که مخارج خوراک خانوادهشان را کفایت می کند و بس.
این دختر من کم مریض است. یعنی خونمون زیر که تست کرده گفتیم چی ده. آن تعلیم نداره دیگه. اسکول نگرفت. گفتی چیزش خرچش رسنده نمیتنی. ال بخیش ده خانه یک دنش اسکول ما را.
این خانواده یکی از فامیل های متعدد این اقلیت شیعه است که مردانشان یا نانآور خانه ایشان را در خشونت های فرقه ای از دست داده اند. چهره های آسیایی منگولیایی آنها را به صورت واضح مشخص می سازد و هدف قرار می گیرند. این اقلیت جمعیت محافظه‌کارند که مردان نانآور خانه اند و در بیرون کار می کنند و زنان امور منزل را به پیش می برند. طی سالهای خشونت مردان در بمبگذاری ها و قتل های هدفمند کشته شده اند. زنان و اطفال تنها مانده و مجبورند امور زندگی را به پیش ببرند. شکر نیسا تا وقتی که شوهرش زنده بود زندگی راحتی داشت، اما زمانی که شوهرش به ضرب گلوله کشته شد خود مجبور شد تا به حیث مزدور کار نماید. وی فقط ماهی $50 ماهانه عاید دارد.
دوینو مزار دما کرایه میدیم بس بیل بجلی گایسون زیلاش فیسکی بلمه ولو زیلاش بزخمید 5000 میلگه دیگه دبخشید.
پسر وی نیز مکتب را ترک کرده و به حیث پیش خدمت کار را شروع کرده است. عاید وی $2 در روز است. خوراک این خانواده فقط نان و چای است. خشونت‌ها نه تنها زندگی آنها را از لحاظ مالی مشکل ساخته، بلکه فرزندانشان را نیز از تعلیمات و داشتن یک آینده با سعادت محروم ساخته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
چهار سال پس از انقلاب خشونتبار سرتاسری در اوکراین، فساد هنوز در این کشور بیداد می کند. این در حالی است که رهبران غربی تردید دارند که آیا مقامات اوکراینی واقعا متحد به حل این معضل هستند یا نه. عبدالواجد عادل گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را تقدیم می کند.
نظرخواهی اخیری که از طرف ارنست و یانگ به نشر رسید، پرده از این موضوع برداشت که اوکراین مفسدترین کشور در جهان محسوب می شود. منازعه اخیری که بین اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و یوری لوتسنکو، لوی سارنوال این کشور بروز کرد، محکومیتی را از خارج از اوکراین با خود در قبال داشت و حتی رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده در مورد آن بیانیه صادر کرده است. آرتیم سیدنیک، رئیس اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، از وضعیت جاری در آن کشور شکایت کرد.
دوغی час ми жили в умовах тотальної корупції. Еліти до цього звикли.
این موضوع مستقیما با تحقیقات ما ارتباط دارد. ما قضایای بیشتر جنایی را تحقیق می‌کنیم که در آن افرادی شاملند که منابع مختلف به شمول رسانه‌ها و مواد یا هم منابع اداری را در دسترس دارند که از آن بر ضد ما کار می‌گیرند.
اداره مبارزه با فساد اوکراین در 2015 تأسیس گردید و هدف آن زدودن فساد از دستگاه حکومت بوده است. در جریان 2 سال گذشته این اداره کوشید یک تعداد قضایا را به محکمه راجع سازد. در میان آنها قضیه رومان نصیروف وزیر مالیه و آرسن اواکوف پسر وزیر داخله نیز شامل بود. اما بر اساس گفته سیدنیک، سازمان‌های مبارزه با فساد اداری در اوکراین تحت حملات متداوم قرار گرفته و حکومت باید به طور دوامدار در خود اصلاحات لازمی را وارد کند. ویتالی سابونین، رئیس مرکز غیر دولتی عمل مبارزه با فساد که مانند اداره دولتی مبارزه با فساد عمل می کند، می گوید که اوکراین به فساد عادت کرده است.
Це продовження тих атак, які почались вже дуже давно. І я б сказав, що це так відбувається циклічно.
ما در فساد مطلق آنقدر زندگی کردیم که دیگر به آن خو گرفته ایم. به دانستن این موضوع عادت کردند که هر قضیه را میتوان توقف داد، برگشت داد و در مورد آن در هر حالت میتوان گفتگو کرد. حالا آنها با یک حالتی روبروند که نمیتوانند آن را کنترل کنند.
ویتالی سابونین میگوید که او نسبت به مبارزه با فساد در آینده آنقدر امیدوار نیست، چون مقامات نخبه همان کسانی‌اند که در حکومت گذشته بودند. اما اندری دومانسکی، قانوندان اوکراینی میگوید که این کشور تجربه کافی در مبارزه با فساد ندارد.
І правила гри в державі на рівні законів, які підривають основи корупційного ладу. Це не буде швидко, особливо без антикорупційного суду.
بدبختانه که دستگاه‌های کشفی هنوز در مورد طرز عمل‌ها و نرم‌های قانونی آموزش می‌بینند. مامورین آغشته با فساد از سببی از بند رها می‌گردند که گفته می‌شود اشتباهاتی در سیستم قضایی رخ می‌دهد. ما در مورد قضایای افراد با نفوذ میشنویم و خبر میشویم، ولی بعداً آنها رها میگردند.
هرگاه حکومت اوکراین در نزد مردم نگرانی های را در مورد فساد خلق کند، در این صورت حمایت شریکان غربی خود را به شمول ایالات متحده از دست میدهد. چنانچه رکس تلرسن به منازعه بین اداره مبارزه با فساد و مقامات این کشور پرداخته و از مساعی ضد فساد در این کشور جانبداری نموده است.
شنونده های گرامی، این بود مطالب تهیه شده در برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. پس از نیم ساعت برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا با خبرها و گزارش‌ها تقدیم می‌شود.